شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
به این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این امسانهای به توپی
خداوند به زندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به همه شما شنوندگان خوب، شنوندگانی که با دلگرمی و پشتگرمی هایی که به ما میدید موجب ادامه بهینه این برنامه شدید، از همتون سپاسگزارم. با برنامه تاریخ معاصر ایران از شبکه گفتگو در خدمت شما عزیزان و سروران گرانقدر و فرهیختگان و طرفداران و دوستداران علم تاریخ به ویژه تاریخ معاصر ایران هستیم. ما در برنامه‌های گذشته به ویژه دو برنامه گذشته بحث جدیدی رو شروع کردیم تحت عنوان پارلمان و پارلمانتاریسم در ایران. البته به سیاق معمول این برنامه همونطور که همتون میدونید ما تمرکزمون بیشتر روی دوره رضاخان هست، ولی برای طرح و ارزیابی یک موضوع در دوره رضاخان پیشینه های اون مفهوم رو هم ما مطالعه میکنیم. مثلا در مورد چپ و چپگرایی در ایران حداقل نزدیک به 100 برنامه رو ما اینجا با حضور کارشناسان ارزنده تقدیم حضورتون کردیم. دو برنامه گذشته ما بیشتر یک مروری بر نظریات دموکراسی و پارلمان در تاریخ بشر و به ویژه تاریخ معاصر اروپا و یک نقب کوچکی به تاریخ معاصر ایران بود. ما در این برنامه میخوایم نخستین جرقه های تفکر مربوط به نوگرایی یا تفکر به ویژه در حوزه سیاسی نوسازی با محوریت پارلمان رو با حضور کارشناسان خوب کشورمون تقدیم حضورتون کنیم. به همین مناسبت از دو تن از اساتید دعوت کردیم که به استودیو تشریف آوردن و من در همین ابتدا این دو سرور گرانقدر رو به حضورتون معرفی میکنم. در خدمت جناب آقای دکتر کامران عرفانی، استاد دانشگاه متخصص در حوزه تاریخ، بگیم دکترای تاریخ، و همچنین متخصص در حوزه تاریخ معاصر ایران، از ایشون آثار عدیده ای در حوزه تاریخ سیاسی و اجتماعی معاصر ایران، مقالات عدیده علمی پژوهشی و همچنین همایش‌ها و حضور در سمینارهای داخلی و بین‌المللی رو در دوره عمر پربرکتشون شاهد بودیم. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه ما.
بندم خدمت از دل دور میفرستم، خدمت مخاطبان از این برنامه سلام دارم و خدمت آقای دکتر تتری از ادب در خدمتون هستم.
خیلی ممنون. همین که مهمان بعدی ما هم آقای دکتر مشخص کردن، آقای دکتر علی تتری، استاد دانشگاه متخصص در حوزه تاریخ، یعنی دارای مدرک دکترای تاریخ. ایشون کتاب‌های متعددی در مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه پارلمان، پارلمانتاریسم، همچنین انتخابات در ایران و به اضافه کتاب‌های دیگری که هنوز چاپ نشدن و انشالله در دستور چاپن، از ایشون شاهد بودیم. ایشون البته نسبت به من و آقای دکتر کامرانی جوانتر هستن و همین جای امیدواری داره که جوان فرهیخته‌ای که دانشش مضاعفه بر بنده است. البته خوش آمدید آقای دکتر.
خواهش میکنم. با نام و یاد خداوند و عرض سلام خدمت عزت‌عالی جناب آقای دکتر رجب‌لو و جناب آقای دکتر عرفانی و عرض سلام ویژه هم دارم از خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. ما رو در همین اول برنامه دیگه آماج لطف خودتون قرار دادید دکتر، خیلی ممنون.
اختیار دارید. ممنون، متشکر. خب اگر اجازه بفرمایید بحث رو از اینجا شروع کنیم که ما بالاخره یک دورنمایی از مفهوم پارلمان و پارلمانتاریسم در تاریخ بشر از یونان باستان تا ایران باستان و اروپای بعد از قرون وسطا رو ارائه دادیم، یک اشاره کوچیکم به ایران داشتیم، اما به طور جد میخوایم امروز بحث ایران رو داشته باشیم. و اگر اجازه بدید من از آقای دکتر عرفانی شروع کنم که آقای دکتر عرفانی، من فکر میکنم بیشتر بحثای از این دست در دوره قاجار شروع میشه، چون بحثای حضور بیگانگان در دوره صفویه چندان چشمگیر و فراگیر نیست. حالا برادران شیرنی یا تک به اصطلاح جهانگردانی که می اومدن تعیین کننده نبودن، حداقل در تغییر ذائقه ایرانیان. دوره افشاریه و زندیه هم میشه دوره بحران پس از صفویه نامید، که روی کار آمدن قاجارها با توجه به یک سابقه بیش از یک قرن حاکمیتشون نشاندنده یک دوره تقریبا ثبات نسبی، هرچند در زیر جلد این نظام سیاسی بحران به طرز گسترده و عدیده جریان داشته، ولی به هر حال یک ثبات نسبی در حوزه حکومت و حکومتداری در ایران ما داشتیم. بنابراین ما این بحثا رو من فکر میکنم که معنادار شدنش برمیگرده به زمان قاجار، مخصوصا به شاهزاده قاجار عباس میرزا. خب عباس میرزا 1203 هجری قمری به دنیا اومده، یعنی درست 1788، یعنی یک سال قبل از انقلاب فرانسه. 1245 هم فوت کرده، یعنی در سال 1833، یعنی توی این فاصله بین ظهور انقلاب فرانسه تا 1833 اوج بحث‌های پارلمان گرایی یا تأسیس نظام سیاسی مبتنی بر تفکیک قوا بر اساس آموزه‌های روسو و مونتسکیو در فرانسه به عنوان آباء اندیشه دموکراسی و پارلمان جدید به تفکیک نظام سیاسی همزمان هست با عمر مرحوم عباس میرزا. خب بحث‌های عباس میرزا رو هم ما داریم، کما اینکه مشورت‌های عباس میرزا با قائم مقام معروفه، هرچند قائم مقام در دوره فرزند عباس میرزا محمد شاه هم صدر اعظم هست و او کسی است که در 1251 یعنی 6 سال بعد از مرگ عباس میرزا به دست فرزندش محمد شاه کشته میشه. اما قائم مقام نقش مهمی در بهره‌گیری از افکار جدید در دوره قاجار به نظر ایفا میکنه. ما اصلا ببینیم که این دوره انتقالی، منظورم دوره انتقالی که متمرکز بشیم روی دوره عباس میرزا، نوع نگاه قائم مقام، یا اصلا اون دوره در حوزه سیاهان، جهانگردانی که از ایران به خارج می رفتن، از خارج به ایران می اومدن، و متفکرینی که در این حوزه آثاری ازشون چاپ شده، حضرت عالی نکاتی رو بفرمایید.
بله جناب دکتر رجب، رو حضرت عالی خودتون استاد هستید و آقای دکتر تتری، همینجوری که حضرت عالی در مقدمه به نیکی و شایستگی ارائه کردین این بحث رو، مدخل بحث رو، میدونیم که ما از ابتدای دوران قاجار هست که ما به نوعی در جنبه‌های مختلف زندگی به یک نوعی رفلکس یا انعکاس تمدن اروپایی دست پیدا می‌کنیم که این ادامه داره تا سال‌های آینده.
بله.
خب مورخان زیادی آمدن در این سال‌ها، آمدن که به باری به هر جهت ثابت بکنند از مجلس مهستان دوران اشکانی و پارتی‌ها که ما بالاخره نژاد شورایی داشتیم در کشور، ما شورا داشتیم و ما پیشینه مجلس داشتیم. من خیلی بدبین هستم نسبت به این قضیه.
کتاب جلال الدین میرزا که تاریخ پارسیان رو نوشته،
بله،
عموی ناصرالدین شاه، منظورتون اینه دیگه؟
بله،
تاریخ،
بله،
مهبادیان اینا رو میگه.
بله ببینید، من خیلی بدبین هستم نسبت به این قضیه و همینطور که حضرت علی فرمودی معتقد هستم که در دوران قاجار آرام آرام ما یک نوع رفلکس یا انعکاس از تمدن اروپایی گرفتیم در همه زمینه‌ها، تفاوت، بله، نمی‌کند هنر باشد، سیاست باشد و دیگر جنبه‌ها، از جمله نظام پارلمانی که یکی از جنبه‌های دموکراسی و یا مردم سالاری در ایران بود.
خب اینها خیلی هم کند بودن،
خیلی هم کند. حالا من قسم اینه که روی این موضوع که چه دلیلی داشت که ما اون موقع در دوران ابتدای قاجار به کجا رسید که آمدیم و نظام پارلمانی رو در ادبیات آنها، در ترجمه آنها، در بادید و بازیرهایی که از اونجا داشتیم به ودیه آرام آرام آوردیم، در دوران ناصرالدین شاه انباشته شد، به دلیل استبداد ناصرالدین شاهی نتونست بروز بکنه، در دوران پسر ناصرالدین شاه بروز پیدا کرد و شد انقلاب مشروطه.
بله.
قصه اینه که حالا من تصور من اینه که ما ابتدای حکومت قاجار به نوعی ابتدای ضعف ایرانیان هست.
درست.
ما تا قبل از حکومت قاجار ایرانی ضعیف نداریم. شاهان ما در مرزهای هندوستان ایران و مرزهای شرق و غرب نادرشاه افشار بگیره تا دیگران دارن کشورگشایی میکنن.
زن که اصلا نمایندگان کمپانی هند شرقی رو از ایران بیرون میندازه و میگه شما نماینده استعمارید.
ببینید بعد از همینطور که از اتالی گفتید، بعد از دو دوره جنگ ما به اینجا رسیدیم که در درون ضعف داریم. خب دلایل ضعفمون چه بود؟ آیا دلایل ضعف ما کارخانه توپریزی بود؟ آیا نداشتن عباس میرزا بود؟ نه، همه اینها آرام آرام دست به این داد که ما در نظام سیاسی مشکل داریم.
اصلا ببینید ما در به قول به اصطلاح جان فوران یک کتابی نوشته مقاومت شکننده، اونجا میگه که در دوره صفویه به اصطلاح تجارت جهانی متکی به ادویه بود، سنگ‌های قیمتی و ابریشم. میگه که ایران در همه این سه سرامت بود. پس ما در دوره صفویه در عرصه خارجی غرب قرار نداشتیم، غرب در عرصه خارجی مرحبا. ما قرار داشت. ولی اون دوره‌های مربوط به زندیه، افشاریه و آغاز قاجاریه به دلیل اون نیم قرن 50 سالی که از مرگ به اصطلاح نادرشاه شروع میشه تا مرگ آقا محمد خان، هر دام اتفاقا تو میدان جنگ اتفاق افتاد، 49 سال طول کشیده. 171 جنگ ما در ایران داشتیم، 12 بار تا اون اومده، 3 بار خشکسالی. جمعیت ایران به قول جیمز موریه از 18 کرور نفر به 9 کرور تقلیل پیدا کرده، یعنی 4.5 میلیون نفر در عرض 49 سال از بین رفتن. خب این کشور عقب مونده میشه.
واقعا همینجوره. ببینید در همینجوری که فرمودید، در اون موقع ما پی بردیم که نظام سیاسی ما ضعف دارد. خب نظام سیاسی ما ضعف دارد، اندیشمندان ما ترجمه میکنن، مینویسن، میرن، حالا تفاوت نمی کند که طالبوف باشد یا آخونزاده، همهشون بالاخره در یکی از جنبه ها، حالا ما از لحاظ ارزشی من جا سخن نمیگم، هیچ وقتم تاریخ رو بر ارزش ها مخلوط نکنم بهتر است.
درسته.
اینها بالاخره از یک جنبه هایی به حکومت قاجار انقلتی را وارد کردن. این انقلت ها آرام
بعدنش آرام لرزوندن.
مرحبا. آرام آرام رسید به یک جایی که گفتن چه چیزی در جلو استبداد باید گذاشته بشه. خب بدلی هم در اون موقع جهان نداشت مگر مردم سالاری یا دموکراسی، و پایه اصلی دموکراسی هم نظام پارلمانی بود.
اینو که دیگه جای خوبی شروع کردید، این سکان کشتی رو بدیم دست آقای دکتر تتری، باز در خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر تتری، ببینید اصلا عباس میرزا وقتی در اون دوره اول جنگ های ایران و روس در 1812 اون شکست مفتزهانه رو میخوره و بعد نهایتا در مبادله قدرت تصمیم میگیره ایران با فرانسه بیاد قراردادی ببنده، ناپلون بناپارت به کمک ایران میاد، یه گروه 70 نفره میان که جنرال گاردان هم هست در بینشون و خاطراتش موجوده در ملاقاتی که با به اصطلاح گاردان و رئیس این تشکیلاتی که از طرف فرانسه اومده بود داره، یه جمله میگه. این جمله یک پرسش مهم به حساب میاد. میگه ای فرنگی به من بگو این چه به اصطلاح حکمتی است که آفتاب بر قوای دماغی شما هم میتابد، منظورش یعنی به مغز ما، بر قوای دماغی ما هم میتابد، اما در قوای دماغی شما آن تأثیر عظیم را گذاشته است که به ترقیات و درجات عالیه رسیدید، ولی در قوای دماغی ما تأثیری نذاشته است. این پرسش یعنی درک عقب موندگی. از همینجا خیلی چیزا شروع میشه، بحثایی مثل توسعه و نوسازی، ایجاد حتی همون بحث توپریزی که آقای دکتر گفت، یا بارودسازی، یا خیلی چیزای دیگه. اینا در حاشیه این سوال قرار دارن. در بحث پارلمان شما بفرمایید که این چه زمینه‌هایی رو ایجاد کرد، چنین نگاهی؟
خب این دوتا به نظر من مبحث جدا میشه ازش یاد کرد. اگر این حوزه رو بخوایم مرتبط بکنیم به بحث پارلمان، باید برگردیم باز به دلایلی که منجر به انقلاب مشروطیت شد، یعنی یک گام قبل از پارلمان رو بررسی کرد. اما اگر بخوایم، خب این درجه اهمیتی که فرمودید و مباحثی که در مورد عباس میرزا بحث شد که همینقدر که به قول حضرت عالی که به درستی اشاره فرمودید، گام اول هر حل یک مشکل اینه که راه حلش چطور هست، یعنی تشخیص داد که یک عقب ماندگی رو تشخیص داد. البته این بحث من اگر اجازه بدید،
اینجا تره مسئله مهم بوده، یعنی مسئلتون رو عباس میرزا شروع کرد.
خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم، مجبورم باز ما تاریخی ها خیلی علاقه داریم مباحث رو بریم از تا جایی که میتونیم اسناد در اختیار داریم برگردیم از صفر شروع کنیم.
ما سیاسی ها هم عادت داریم بیشتر مباحث نظری کنیم.
بله شما بیشتر عادت، ولی ما خدمت شما عرض کنم این نکته خوبی رو اشاره داشتید، اون حساسیت و اهمیتی که ایران داشت. متاسفانه این اهمیتی که فرمودید، اون بحثی که در مورد جاده ابریشم، جاده ادویه، این وقتی که حتی ایران قبل از اسلام رو بررسی میکنیم، دلیل جنگ‌هایی که ایران با روم داشت، در پیشانی همین دلایل دسترسی رومیان به جاده های ایران بود. وقتی که میبینیم مهمترین جاده ها از این منطقه رد میشد، بعد حالا میام جلوتر، همین حساسیت وجود داره تا دوره صفویه. دوره صفویه علارغم تمام موفقیت هایی که داشتن، به ویژه در حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و جذب برخی نخبگان اقتصادی و حتی دینی از اقصی نقاط دنیا، یک ضعف مفرد باعث شد ما این مشکلات رو بعدن داشته باشیم. و اون این بود که حاکمان صفوی این نکته رو فراموش کردن که در زمانی از دنیا دارن زندگی میکنن که غرب به سرعت در حال پیشرفت هست، یک عده‌ای رو از نخبگان داخل ایران برای آموزش و آگاهی از مسائل روز دنیا گسیل نداشتن. شما دقت بکنید، بله، این فرایند تا زمان عباس میرزا به تعویق افتاد. یعنی درست، یک خلأ بسیار بزرگی داریم. بعد تو این درگیری ها، تو این دوران فترتی که حالا حضرت علی 50 سال، من میگم نزدیک به 77-8 سال بود بعد از صفوی اتفاق افتاد تا قدرت مرکزی شگرف، همه این نقاط خودشو نشون داد. یعنی از اون زمان باید این عامل توسعه نیافتگی ها و عقب ماندگی ها رو بررسی کرد. خب این حق و عباس میرزا بر گردن ملت ایران و تاریخ ایران داره، جز نخست در زمره نخستین کسانی هست که مشکلات رو تا حد زیادی درک کرد، اما مشکلات اینقدر زیاد بود که هنوز ایشون در حوزه پارلمان ورود نداشت. حوزه جنگ ها، مسائلی که ما در جنگ های ایران و روس باش مواجه بودیم، بعد از اون، بعد از عباس میرزا هم کسانی اومدن مشکلات رو کج متوجه، کج فهمی باعث شد این مشکلات رو خیلی بد متوجه بشن. نمونه بارزش ما آقاسی رو داریم، بعدن اومد خیلی از مشکلات، مثلا همون نکته که شما فرمودید در مورد توبریزی یا مشکلات آبی که وجود داشتشون، فقط دوتا اقدام رو در تابلو اقداماتش آقاسی مد نظر قرار داشت، یکی حفر قنات، یکی هم توبریزی. و از این دست مسائلی که شما ببینید. اما یک نکته رو از زمان فتحعلی‌شاه در مورد بحث اصلیمون اگر اجازه بدید حالا مختصر خدمتون عرض بکنم، اولین نشانه هم همین دوره داریم. این چی زمانی که به اروپا رفت، انگلیس رفت، اونجا جالبه برخی از جلسات پارلمان رو رفته، اولین سفرنامه ایرانی هست که به صورت مشخص به پارلمان انگلستان اشاره داشته. بله. و اولین رگه هایی هست که ایران با نحوه کار پارلمان و تاریخ جدید پارلمان در ایران آشنا شدن، که البته این فرآیند دیگه ادامه پیدا نکرد. میدونی تا دوره ناصرالدین شاه دیگه این بحث معطل موند.
خب یه سری بزنیم به استودیو، به همکاران خوبمون، ظاهرا موزیکی رو تدارک دیدن برای ما و شنوندگان خوب ما. خب عزیزان شنونده، در خدمت آقای دکتر عرفانی هستیم. آقای دکتر عرفانی، ببینید به درستی آقای دکتر تتری به سابقه طولانی تری اشاره کرد، قطعا اینطوره. من حتی فکر میکنم که اگر به لحاظ نظری و تئوریکی این مسئله رو بخوایم بشکافیم، همون تئوری که دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان تو اون کتاب اقتصاد سیاسی ایران یا در کتاب تضاد دولت و ملتش مطرح میکنه تحت عنوان جامعه کلنگی، باز تولید مقوله ای به نام نظام پادشاهیه. شما نگاه کنید، ما از دوره پیشدادیان تا در عصر اسطوره تا زمان محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران، نظام پادشاهی مرتبا بازتولید شده. چرا؟ چون بدیل نداشته. این بی‌بدیل بودنش به خاطر عدم وجود یک سازکار سیاسی که بتونه ایجاد یک تحول بکنه به نظر میاد هست، در حالی که در اروپا بدیل مثلا فئودالیته یا حکومت امپراتوری مسیحی مدرنیته است، از تو دلش دموکراسی و چیزای دیگه میاد بیرون. از طرف دیگه بازه زمانی ورود این افکار رو به ایران در نظر بگیریم. ببینید انقلاب فرانسه 1789 تا 1800 به اصطلاح تقریبا 50 که دولت مدرن در دنیا شکل گرفته، یه دوره زمانی نزدیک به 70 سال است. خب آقای دکتر تتری هم اشاره کردن یه دوره 70 ساله، در حالی که انقلاب مشروطه ما 1906ه، یعنی از این تشکیل دولت مدرن هم 60 سال بعد. پس ما یک تأخر تاریخی نسبت به غرب داریم. ما الان میایم به اون مقدمهش، اصلا میایم به همون دوره‌ای که ما دوچار یک نابسامانی و نظام گسیختگی و دوچار یک فقر تاریخی در همه عرصه‌ها هستیم. خب ما تازه دوره ناصرالدین شاه این زخم التیام پیدا نکرده، کما اینکه ناصرالدین شاه تو خاطراتش میگه به شمال ایران میروم سفیر انگلیس اعتراض میکند، به جنوب میروم سفیر روس مردشور ریخت این مملکت را ببرد. به قول آقای دکتر تتری فکر کنم شما فرمودید، خود آقای دکتر عرفانی، که ما در دورهای قبل از قاجار اصلا این حرفا رو نداشتیم. نظام‌های سیاسی بالاخره به دلیل اینکه در عرصه خارجی غرب قرار نداشتن اینقدر منفعل نبودن. حالا مشکلات داشتیم ولی انفعال وجود نداشت. آقای دکتر چه نیازی، من دوباره اون سوال اول رو با یه قالب دیگه باز تولید میکنم، چه نیازهایی موجب شد که در عصر فتحعلی شاه قاجار و به ویژه در حوزه وجود یک شاهزاده لایقی مثل عباس میرزا این اندیشه ها برنامه ریزی بشه؟ ببینید شاید هم قبلا افراد این حرفا رو زده باشن، مثلا عسکرخان ارومی افشار اولین کسی که در دوره نادرشاه میره اروپا رو میبینه میاد و حرفای زیادی هم زده، منتها این تبدیل به یک تفکر یا یک اندیشه یک فرایند نشده. من میخوام ببینم چطوری شد فرایند پارلمانتاریسم در زمان عباس میرزا کلیدش زده میشه و به تدریج برجسته تر میشه.
بله آقای دکتر رجب‌لوی عزیز، ببینید و آقای دکتر تتری، ما در ریشه های دینیمون و در ریشه های ایرانیمون سوابقی از شورا داریم و امر هم شورا و بینه هم رو داریم. بله. و چیزهای دیگر رو متا قصه اینه که اون تاریخچه رو میتوانیم بذاریم برای تاریخچه پارلمان؟ من معتقدم نه.
درست.
چرا؟ ببینید مشخصه های پارلمان اروپایی دو چیز هست که ما در نظام شورایی ایران قبل از قاجار نداریم اونها رو. دو چیز، اول مالکیت، دوم بله. قانون.
بله.
این دو چیز را ما در اون زمان در ریشه های شوراییمون نداریم. ما برای اولین بار رسیدیم به یک جمعی از خردورزان یک قوم دیگر که آمدن نشستن اول مالکیت را تضمین میکنن در نظام پارلمانی غرب.
بله.
دوم قانون میریزن دیگه، چه فرمان یزدان چه فرمان شاه وجود نداره در نظام پارلمانی.
مهمی ها بحث مالکیت رو میکنید،
واقعا بحث مهمی، یعنی اصلا به نظر من
از قرن 15 هم شروع میشه.
فصل الخطاب ورود نظام پارلمانی به ایران و توجه اندیشمندان ایرانی به نظام پارلمانی فقط دو چیز است، یکی قانون، یکی مالکیت.
دقیقاً، چون جان استوارت میل اصلا کتاب ثروت ملل رو داره، خیلی های دیگه بعدن حتی جان لاک در بحث جامعه مدنی مسئله مالکیت رو مطرح میکنه، خیلی های دیگه. این بحث مالکیت بحث مهمیه، جا داره در جای دیگه به این حتما بپرسیم.
و قانون، و قانون، ببینید چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، دیگه مردم فهمیدن که دیگر شاه ذل الله مقام ذل اللهی ندارد، میتواند شاه باشد، چه اندی محدود باشه، مشروطه باشه یا غیر مشروطه، ولی بتونه در یک چارچوبی باشه. خب عباس میرزا وارد میدان میشه. به نظر من عباس میرزا شخص خودش، حالا بعضی ها خب بالاخره ما عادت داریم در تاریخ خودمان بت سازی و سفید و سیاه میبینیم، به نظر من عباس میرزا وقتی وارد میشه نماینده آن دسته از اندیشمندان ایرانی هست که آمدند برای اولین بار از نظر سخت افزاری شکست خوردن. دو تا جنگ دو تا قرارداد در گلستان و ترکمنچای به ما تحمیل شده. خب این شکست و دادن سرزمین‌های مختلف از ایران برای اینها یک شوک بزرگی است، شوک اندیشمندانی که در حالا بالاخره عباس میرزا نماینده اونها است. اینها آمدند و ریشه این عقب ماندگی را، این شکست را در دو چیز دانستند به نظر حقیر. اول در بودن یک اصلی به نام استبداد در درون کشور ده. البته عباس میرزا هیچ وقت اشاره نمی‌کنه، منتها شالوده‌هاشو اونجا به نبی کم تو حضرت فرمودی حواشیش رو می‌سازد. بالاخره از همین صنعت چاپ عباس میرزا بود که میرزا صالح شیرازی میآید و بله. از دل همین چاپ بود که بالاخره افرادی میتونن در ایران رسانه‌ای داشته باشن به نام کتاب.
راجب میرزا صالح در برنامه بعد صحبت می‌کنه.
صحبت می‌کنه. پس به نظر حقیر این دو مسئله بیشتر دلایلی بود که
مالکیت و قانون.
مالکیت و قانون.
خب آقای دکتر تتری دو دقیقه، چون ما وقتمون رو به اتمامه، شما تو دو دقیقه اگر نکته‌ای در این مورد دارید بفرمایید بعد بحث رو جمع کنیم.
خدمت شما عرض کنم ما این بحثی رو در مورد پارلمان آغاز کردیم، اگر چون که بحثی تو دو دقیقه نمی گنجه، اگر اجازه بدید مباحثی رو در خصوص روشنفکران و تأثیری که روشنفکران از این دوره به بعد بر شکل‌گیری نظریه پارلمان در ایران داشتن رو اگر ادامه بدید. اما در کاملا فرمایش های دکتر رو من تایید میکنم، بحث مهمی که آقای دکتر شاکل
بحث مالکیت،
بحث مالکیت و بحث این که تعریف پارلمان
درست.
که اگر خاطرتون باشه در برنامه گذشته ما این بحث رو یک بار به میان کشیدیم. علاوه بر مالکیت و قانونهای دکتر چند تا مبحث دیگه هم من اضافه کردم. یکی بحث های مصداقی مثل انتخابات، قوانین، وجود قوانین، تفکیک قوا، اینها هم از شرایط پارلمان هست در دنیا که ما بتونیم یک مجموعه، یک شورایی که تشکیل میشه عنوان پارلمان بهش اطلاق کنیم، که امیدوارم حالا این بحث رو انشاءالله در برنامه بعد به صورت مفصل صحبت بکنیم.
فقط من یک ناخنکی به بحث آقای دکتر عرفانی بزنم، چون بحث مهمی رو مطرح کرد، مسئله مالکیت. شما اگر مثلا در همین کتاب سیاستنامه خواجه نظام ملک هم مطالعه کنید، میبینید مثلا با ملکشاه سلجوقی دارن صحبت میکنن، حاکم خراسان نامه ای نوشته به ملکشاه و در اون نامه میگه که من 800 هزار درهم به تو میدهم ولی در عوض خانواده عمیدالملک کندوری رو میخرم. ملکشاه سلجوقی میگه عجب معامله خوبیست، این معامله بسیار سودآور و با منفعت است. عمیدالملک کندوری خبردار میشه، یه نامه مینویسه، میگه من خاندان این حاکم رو با تمام خلاصه عمها و اعشایشون 1,100,000 درهم خریدم. ملکشاه میگه البته این معامله بهتریست. و نتیجهش چی شد؟ خاندان عمیدالملک کندوری 4 قرن تو خراسان حکومت کردن. یعنی همون بحث مالکیت، نبود مالکیت. ما اصلا در تاریخ ایران مالکیت نداشتیم. یه جمله ای را من جا در از کاتوزیان نقل کنم، تو کتاب اقتصاد سیاسیش میگه، خیلی قشنگ میگه، میگه که ثروتی که نادرشاه در کلات نادری جمع کرد 716 میلیون تومان قیمت داشت به پول اون موقع. البته نه الان، چون 716 میلیون تومان الان میشه آپارتمان مثلا توی غرب تهران، اون موقع 716 میلیون تومان. بعد میگه تولید ناخالص ملی انگلستان همون موقع 376 میلیون تومان بود، یعنی نصف ثروت نادرشاه. چطور شد که انگلستان به مدرنیته وارد شد و مدرن شد ولی ایران دچار اون بلایا شد؟ فقط میگه مالکیت. همین بحث آقای دکتر. به هر حال ما در برنامه های بعد اینو باز میکنیم، حالا اون بحث روشنفکران آقای دکتر تتری رو هم در برنامه بعد ادامه میدیم. خب عزیزان شنونده، من تشکر میکنم از آقای دکتر عرفانی، خیلی ممنون آقای دکتر عرفانی. خواهش
میکنم، در خدمتتون بودم.
همچنین سپاسگزارم از جناب آقای تتری، خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما
و از همه شما شنوندگان خوب. به اتفاق همکاران عزیزم با همه شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتان.
متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو برنامه ضرب سکه در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. همزیستی